پوشش های صادرات در 10 ماهه امسال. صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرد حجم 3.060 میلیون دلاری پوشش های صادراتی در دوره 10 ماهه سال جاری در حالی ارائه شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 2.645 میلیون دلار بوده. همچنین میزان صدور انواع بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی نیز در 10 ماهه امسال 2.575 هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 51% رشد داشته است.
از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خدا، سلام. خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. پنجشنبه دیگر از راه رسید و من بابک مینایی به اتفاق همکارانم اسماعیل علی پناه، تهیه کننده و خانم میر سلیمانی صدا بردار با شما همراه هستیم تا 25 دقیقه پیش رو با برنامه فرصت نیلگون. اگر شنونده برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون بوده باشید، چند برنامه موضوع انرژی و دریا رو مورد بررسی قرار دادیم. از توسعه نیروگاه‌های جزر و مدی، سازه‌های انرژی در دریا، توسعه نیروگاه‌های حرارتی، توسعه نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی مطالبی رو برای شما گفتیم با حضور میهمانان و کارشناسان این حوزه. برنامه فرصت نیلگون برنامه‌ای است با محوریت اقتصاد دریامحور که هر پنجشنبه از ساعت 11 تا حوالی ساعت 11:30 تقدیمتون میشه. البته بازپخش برنامه رو میتونید در طول هفته هم شنونده باشید. شما شنونده عزیز هم میتونید با ما همراه باشید با برنامه خودتون از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37. و اما موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون، توسعه سامانه‌های دیدبانی دریایی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد در مدت زمان برنامه و تلاش می‌کنیم تا بپردازیم به این دو محور: پیشبینی جریان‌های انرژی دریایی و بالا بردن بازدهی و حفاظت از تأسیسات تولید انرژی در دریا. همچون برنامه‌های دیگر فرصت نیلگون همراه میشیم با مهمان گرامی که با ما همراهند، البته به صورت تلفنی. این بار همراهیم با جناب آقای دکتر افشین آراسته، دانشیار محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال که دعوت برنامه را پذیرفتن و بر روی خطوط تلفنی برنامه فرصت نیلگون حضور پیدا کردند. به شما جناب آقای دکتر آراسته عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. موضوعی که برای امروز فرصت نیلگون در نظر گرفتیم توسعه سامانه‌های دیدبانی دریایی هست. خیلی خوبه که قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم اصلاً از سامانه‌های دیدبانی دریایی یا حتی تاریخچش یک تعریفی تشریحی داشته باشیم، از زبان شما بشنویم تا من سوالاتی رو که مد نظر دارم از حضورتون بپرسم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، دوستان عزیزی که در خصوص مبحث انرژی و دریا در واقع فعالیت میکنن و در واقع دوستان روی اون فیلد تمرکز میکنن. من در مورد سامانه‌های دیدبانی، خب در دنیا کارهای زیادی انجام شده، خوشبختانه تو ایران هم در این زمینه فعالیت‌های زیادی انجام شده و همچنان می شود، ولی به صورت گسترده این اتفاق نمی افتد. در زمینه استحصال انرژی از دریا تأسیسات مختلفی در حال احداث و روز به روزم بیشتر خواهد شد با توجه به دیدگاه استفاده از انرژی تجدیدپذیر، و لذا ناگزیر به تأسیس سامانه‌هایی هستیم که تأسیساتی هستیم که به صورت فراساحل یا نزدیک ساحل یا ایستگاه‌های سینوپتیک یعنی روی ساحل بله. بتونن فعالیت بکنن و بتونن مشغول استحصال انرژی باشن
بله.
اما بدیهیه که این تأسیسات ممکنه تغییرات اکوسیستمی ایجاد بکنه، تغییراتی گاهی وقتا ما در دریا عوارض نامطلوبش رو به شدت میتونیم مشاهده بکنیم، مثل در واقع پل بزرگ شهید کلانتری که وسط دریاچه ارومیه زده شد
و اتفاقاتی که حاصل شد
و حالا عوامل مختلفی درگیر بودن، ولی این پل هم
بی تأثیر نبود
و ما نیازمند این بودیم که مرتب در واقع محیط آبی رو رصد بکنیم که این کار رو نکردیم. در دریاچه ارومیه نسل آرتمیا رو به خطر انداختیم و اونایی که با فضای اون بخش آشنا هستن میدونن که چقدر اهمیت داشت این لحاظ اقتصادی برای ما. در خلیج فارس و دریای عمان هم دریای مکران هم در واقع همین وضعیت وجود داره. ضمن اینکه اصولا نقش سامانه های دیدبانی
بله.
یک طیف وسیعی از اندازه‌گیری ها رو شامل میشه
بله.
نه فقط اندازه‌گیری های فیزیکی و شیمیایی، اندازه‌گیری بیولوژیکی، بلکه حتی در واقع کاربردهای نظامی در این خصوص داره و ما مرتبا تمام میادین دریایی خودمون رو میتونیم به صورت 24 ساعت ریل تایم یعنی به صورت همزمان
بله.
در هر موقع اینها رو رصد بکنیم، مثل رادار میمونه در واقع، نوعی در واقع فعالیت
رادار دریایی
دقیقا، ولی نه به مفهوم اون راداری که شما میشناسید
بله بله تو ذهن
اینها بله سیگنال های مختلفی رو ارسال میکنن. این سیگنال ها کد گذاری شده است، اینا میان در واقع اداره مرکزی، این سیگنال ها پالایش میشن و پس از پالایش اینها به یه سری در واقع اعداد و ارقام و منحنی ها و گراف ها تبدیل میشن و در نهایت اون کاربران متخصص متوجه میشن که چه اتفاقی در محیط دریا داره میفته، از نظر زیستی، از نظر آلودگی، از نظر اکوسیستمی، دما، شوری، سرعت باد، حتی کمیت هایی که بالای سطح دریا وجود داره، ارتفاع موج، سرعت باد، ارزم بزرگتون که سرعت جریانات دریایی، تغییرات دمایی، نیمروهای شوری، تمام اینها رو میشه به طور عموم رصد کرد.
بسیار عالی.
در مورد خصوصا در مورد اینکه ما سازه‌هایی رو بخوایم در فراساحل بسازیم، مخصوصا سازه‌هایی که منشأ آلودگی یا اثرات مخرب زیستی میتونن باشن، مثل تکوهای نفتی.
بله بله.
تأسیسات نفتی هر کدوم از اینها نیازمند وجود سامانهای دیدبانی هستن که در هر لحظه گسترش لکه‌های نفتی و به هم ریختن محیط شیمیایی دریا رو رصد بکنن. و خب ما که از دریای خودمون استفاده میکنیم، حفظ اون رو هم وظیفش به عهده ماست و بنابراین ما باید توانایی اینو داشته باشیم که مرض رو در محیط دریاییمون شناسایی، ردیابی و منهدم بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر آراسته، از صحبت‌های حضرت عالی یک پیامکی حاصل شده برای ما ارسال کردن و دیدشون، نگاهشون نسبت به دیدبانی دریایی، بحث فانوس‌های دریایی است. ازمون پرسیدن که آیا دیدبانی دریایی همون فانوس‌های دریایی است؟ البته من پیامک رو مرتب کردم، اینطور از حضورتون می‌پرسم.
بله.
شاید ابتدایی ترین چیزش که به ذهن میرسه همون
بله.
راهنمای مسیر دریا نوردان باشه، اما الان در حوزه صنایع دریایی کاربردی تر هست.
بله، فانوس‌های دریایی در صنایع دریا نوردی برای کشتیرانی و ناوبری بیشتر رو کاربرد داره، ولی دین سامانه‌های دیدبانی برای اندازه‌گیری کاربرد دارن، یعنی تمام ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و بیولوژیکی رو اندازه میگیرن با استفاده از حسگرهایی که روشون نصب میشن، به صورت شناوه هستن یا لفظ انگلیسیش بویه‌هایی هستن. این بویه‌هایی ها سطحی هن یا زیر آبی هن. اینها مرتبا ویژگی ها رو رصد میکنن بستگی به در واقع فرکانس اندازه‌گیری که مورد نظر ماست. اندازه گیری میکنن و اینا رو مخابره میکنن. نحوه مخابره میتونه به صورت ماهواره‌ای باشه، میتونه به صورت باند VHF باشه که به ایستگاه‌های ساحلی مخابره بکنن. ایستگاه‌های ساحلی هم میفرستن برای اداره مرکزی که تمامی اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه که بتونه در واقع تصویر کلی از فضای دریایی ما رو برامون ارائه بده.
اینم پیامکی که یکی از شنونده‌های برنامه فرصت نیلگون ارسال کرده بودن، شاید سطح مقدماتی و حالت بدویش همون حالت فانوس‌های دریایی باشه، اما الان اون اندازه‌گیری ها، اون به قول معروف امنیت ایجاد کردن ها مد نظر هست و بیشتر در صنایع دریایی میشه بحث دیده‌بانی رو، سامانه هاش رو مد نظر قرار داد. یک فاصله موسیقایی رو داشته باشیم آقای آراس، باز میگیریم و ادامه گفتگو با شما رو پی خواهیم گرفت. شما شنونده عزیز هم با سامانه 30,36,37 همراه باشید.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم که در این لحظه همراه هستین با برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد با موضوع توسعه سامانه‌های دیده‌بانی دریایی. برای شنیدن برنامه‌های گذشته دعوتتون می‌کنم سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد، با جستجوی نام برنامه یعنی فرصت نیلگون میتونید دسترسی پیدا بکنید به همه برنامه‌های قبلی فرصت نیلگون. پی میگیریم ادامه گفتگو رو با جناب آقای دکتر آراسته. آقای دکتر آراسته، برای بالا بردن بازدهی راندمان سامانه‌های دیده‌بانی دریایی و اونچه که از قبل داشتیم رو بخوایم حفاظت داشته باشیم از تأسیساتمون، چه کارهایی انجام شده، چه زیرساخت‌هایی رو داریم و چه افق و چشم‌اندازی رو برای سال‌های پیش رو مد نظر داریم؟
بله، عرضم به حضورتون که واقعیت داستان این است که ما تو زمینه دریا که بسیار منفعلانه عمل کردیم، در حالی که دریا پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی برای انرژی داره. من میتونم به جد بگم اگر ما توانمون رو در زمینه استحصال انرژی از دریا متمرکز کنیم، از استفاده از در واقع برای انرژی برق از نفت خودکفا خواهیم شد. البته خب سوخت‌های فسیلی در واقع نیازهای متعددی از ما رو برطرف میکنن، ولی اون چیزی که در مورد برق میشه و اصولا انرژی گرمایی و انرژی الکتریسیته میشه که معمولا سکوهای تولید انرژی در محیطهای دریایی هدف نهاییشون اون هست، از اون ما میتونیم در واقع خودکفا بشیم.
متوجه به اینکه کشوری هستیم که سه حوزه دریایی رو داریم.
دقیقاً، ما بیشترین مرز دریایی رو داریم و قریب به 2500 تا 2800 کیلومتر مرز دریایی داریم و این برای ما ظرفیت‌های بسیار عظیمی رو ایجاد می‌کنه. ضمن اینکه در تمام این نواحی انواع محیط‌های مختلف دریایی رو داریم. از محیط‌های دریایی گرفته که در اون فراجوشش وجود داره مثل سواحل جاد، از محیط‌های دریایی که در اون جریان‌های تند وجود داره و همچنین در مناطق دریایی که به آب‌های عمیق دسترسی داریم، ما می‌تونیم از اینها بسیار با استفاده بکنیم. اما یک مانع بسیار بزرگی در ایجاد تأثیر دریایی جلوی ما رو می‌گیره، دشواری کار در دریاست. و همچنین
خب آخه مشترک برای همه کشورها و اینکه به هر حال باید این ظرفیت رو توی این سالها، این دهه ها، این سده هایی که یک کشوری هستیم که حوزه دریایی داریم، دیگه اون دشواریش باید نم نم برطرف شده باشه، این توانایی رو کسب کرده باشه. بله، طبیعیه که دشوار
سامان دهی بکنیم اینها رو، به دلیل اینکه نکنید فقط بحث سر ساخت سازه نیست، بحث سر نگهداری سازه هم هست.
بله،
بسیاری از این سازه ها سرقت میشن، بسیاری از این سازه‌ها تخریب میشن و اینکه ما بتونیم تمام اینها رو بتونیم مرتبا رصد بکنیم ارزش داره. ما اگر سامانه دیده‌بانی نداشته باشیم و نتونیم در هر لحظه فعالیت این سکوها رو، فعالیت این سامانها رو رصد بکنیم، چه از نظر کیفیت کار و بازده کاریشون، چه از نظر امنیتشون، چه از نظر در واقع آلایندگی‌ها یا مشکلات زیست محیطی که ایجاد میکنن، خب عملا داریم پول اون رو دریا دور میریم. بنابراین اول کاری که باید بکنیم، باید پیش بینی بکنیم که ما چطوری میتونیم وقتی اینا رو ساختیم ازشون حفاظت بکنیم،
تجهیز نگهداری و حفاظت.
دقیقاً، که بتونیم، چون محیط دریایی یک محیط بسیار خشنیه و بسیار محیط متغیریه، مثل کار روی زمین نیست.
احسن.
و طبعا هزینه سنگین هم خواهد بود. البته ما در زمینه ساخته سازه‌های دریایی اینا پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم، به دلیل اینکه سازه‌های دریایی بیشتر در واقع در مجاورت ساحل کاربرد داشتن و اینها یه در واقع ستون اصلیشون روی ساحل بوده. ولی ما وقتی سازه‌های فراساحل رو می‌خوایم در واقع کار بکنیم، کار یه خود پیچیده‌تر خواهد شد. خصوصا این که محیط‌های دریایی جنوبی ما یه کمی لحاظ امنیتی هم مشکل داره، بنابراین تصدیه که بسیاری از این سازها حساس برانگیز میشن و مشکل امنیتی هم پیدا میکنن در این حال.
مستاقی میتونید یه اشاره‌ای داشته باشین به موردی که حالا خاطرتون میاد؟ چون دوباره یه بار امنیت رو گفتین، یه بارم چند لحظه پیشتر بحث سرقت از این سازه ها چی بوده ماجرا، یه نمونه‌ای رو اگر دارین اشاره داشته باشین.
ناخونید اصولا سازمان بنادر دریانوردی یا سازمان هواشناسی میان برای کسب اطلاعات مربوط به موج یا سرعت باد و جریان آب، بویه‌ها یا شناوه‌های رو آب رها می‌کنن.
خب
اینا شروع می‌کنن به اندازه‌گیری کردن کمیت‌های آب. خب کشتیران‌های مختلف یا لنج‌های مختلف میان، خب اینا تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گران قیمتی دارن. حالا یا اونا از روی بی‌اطلاعی میان لطمه می‌زنن به این سازه‌ها،
اهمیتشون
اطلاع دارن، میان در واقع بخش مخابراتیشو میدوزن، میان بخش حسگراشو میدوزن، میان خود بویه رو میبرن. این اتفاق برای افتاده در مورد برمارین نگهداری این بویه در دریا کار دشواریه. معمولا باید اینا رو بخش خصوصی سپرد که بخش خصوصی بخوانی کار بکنن، ولی چون توی محیط های آبی ما یه خود پیچیده هست، معمولا بخش خصوصی هم خیلی سخت به عهده بگیرن.
بله، نمونهش هم مناطق آزاد که به سختی خودشون رو سهیم میدونن تو بحث دریا، در صورتی که سالی که به نام سال جهش تولید هم نامگذاری شده، باید بیش از هر زمان دیگری یک مقدمه‌ای باشه برای استفاده بهتر برای کشورمون. که باز هم اشاره میکنم که سه حوزه دریایی داریم، دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر رو، که از ظرفیت دریاها استفاده بهتر و بیشتری رو داشته باشیم. آقای دکتر، سوال دیگه‌ای که دارم، حضرت علی عنوان کسی که فعال هستین در این حوزه، راهکارتون برای بالا بردن بازدهی و راندمان این سازه ها، این تأسیسات تولید انرژی در دریا چی هست؟ شاید چیزی که مقفول مونده شما راهکارتون رو پیشنهاد کنید.
بله، اصلا به حضورتون که من خاطرم هست حدود چند سال پیش، 5-6 سال پیش یادم نیست دقیقا، سازمان وزارت راه و ترابری در واقع یک پروژه رو اعلام کرد که پروژه سامانه دیدبانی دریایی هم درش بود. خودم هم به عنوان مجری عمل کردیم، گزارش مبسوطی رو به وزارتخونه اعلام کردیم.
احسنت.
و در واقع نرم افزارهای مربوط رو هم تقدیمشون کردیم، مکانیابی کردیم، تمام اینها رو پیشبینی کردیم. اما مشکلی که اینجا وجود داره بحث جانشانی اینا نبود، مشکلی بود که هر یک از سازمانهای ما خودشو متولی فعالیت های دریایی میدونست. شیلات خودشو متولی دریا میدونست، سازمان بنادر دریایی
از یه طرف، حتی مرکز علوم جوی و این،
بله، سازمان هواشناسی از یه طرف، بنادر دریایی و از یه طرف، هر کدوم از اینا خب اگر میخواستن در واقع، خب این یه پروژه سوداوری هم بود، سوداور بلند مدت، یعنی هم اجراش در واقع سود داشت و هم نگهداریش.
و جالبه که آقای دکتر آراسته هنوز این لزوم رو ندیدیم، این که میگین همه دست میذارن روی بحث حوزه دریایی، این لزوم رو ندیدیم که اگر اینقدر خواهان داره، چرا یک وزارتخونه مثل خیلی از کشورهای آسیایی که وزارتخونه دارن و الان پیشرو هستن در حوزه دریایی مثل کشور کره، چرا یک وزارتخونه براش تعریف نمی‌کنیم که همه بیان زیل
کردیم؟ قربان کردیم توی پروژه در واقع، بنده پیشنهاد دادم که
تشکیل
در واقع
خونه.
بله، ما باید یک کمیته داشته باشیم
دقیقاً که متولی مشخص بشه.
بله، یک کمیته شورایی که تمامی این اطلاعات زیر نظر اون شورا بایستی انجام بشه. در واقع یه چیزی مثل سازمان جهانی اقیانوس‌شناسی یا سازمان جهانی هواشناسی، ما خودمون باید می‌داشتیم این رو، ولی متاسفانه به دلایل مختلف که حالا من زیاد وارد اون نمیشم طرح بایگانی شد و هنوز هم نمیدونیم که به هر حال به چه نحو داره این کار انجام میشه. بعید میدونم طرح
اجرایی بشه، عملیاتی بشه.
بله، اما مسئله نیاز مبرم به وجود این سامانه است.
بسیار عالی.
این سامانه میتونه در واقع استفاده از تأسیسات استحصال انرژی در دریا رو در فراساحل یا نزدیک ساحل تضمین بکنه. نگاه کنید، ما در بسیاری از مواقع ممکنه باد بهینه داشته باشیم و تجهیزات استحصال انرژی از باد در دریا داشته باشیم در فراساحل. موقعی هم ممکنه باد کافی نداشته باشیم. بنابراین ما برای حفاظت از این تأسیسات کی کار بکنن کی نکنن، در چه سویی در واقع سمت گذاری بشن، با چه توانی کار بکنن، تمام اینها رو میتونیم با مدل هایی که با استفاده از این سامانه ها در واقع چیده میشه اینها رو روی مدار قرار بدیم.
بسیاری.
این باعث حفظ تأسیسات خواهد شد، بنابراین بازده و کاربری اینها رو از لحاظ زمانی به شدت افزایش خواهد داد. در غیر این صورت این تأسیسات به مرور زبان ممکنه
فرسوده و
دریا فرسوده و تخریب بشن.
بسیار عالی. یک فاصله ای رو داشته باشیم آقای دکتر آراس، باز میگریم و ادامه برنامه رو پی میگیریم. شما شنونده برنامه فرصت میلگون هستید. برنامه فرصت نیلگون امروز با موضوع توسعه سامانه‌های دیده‌بانی دریایی تقدیم حضورتون میشه. سامانه پیام کوتاه برنامه 30,036,37. وقت بخیر میگم به شما شنونده عزیزی که در بین شبکه‌های رادیویی رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو برای شنیدن انتخاب کردین. توسعه سامانه‌های دیده‌بانی دریایی موضوع برنامه هست و همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر آراسته. آقای دکتر آراسته، زمان خیلی محدودی باقی مونده از برنامه. میخوام اشاره بکنم به یکی از پیامک‌های ارسالی که از صحبت‌های شما برداشت شده، که پرسیدن که از پتانسیل و ظرفیت‌های دانش بومی ساحل نشینان چرا استفاده ای نشده، و پیامک دیگه ای رو هم که به روش های نوین توسعه سامانه های دیدبانی دریایی خواستن که شما اشاره داشته باشین مطرح میکنم. هر دو رو در حد زمان حدودا 2 دقیقه پاسخگو باشید.
بله، عرضم بزرگتون که ما یه ویژگیه که در واقع دریا نشینان یا ساحل نشینان اصولا دارن، این که تمام نیازهای خودشون برطرف میکنن، اصلا احتیاجی هم به در واقع واردات و محصولات خارجی هم وجود نداره و معمولا نیازهای خودشون رو برطرف میکنن. ولی خب بیشترین نیازها معمولا روی نیازهای اقتصادیشون متمرکز شده. اما در خصوص انرژی کارهای زیادی انجام شده. ما بسیاری از در واقع سازمانهای ما همچنان محصول ساختن شناوه هستن.
ملی.
برای منظورهای خاص در نقاط مختلف قرارگیری جاگیری میشه، اطلاعات برداری میشه، ولی سامانه دیده‌بانی جامع نداریم به دلیل اینکه طرحی که برای استحصال انرژی از دریا در واقع توی ذهن دانشمندان ایرانی وجود داره، این طرح هنوز مجتمع نشده. زمانی که مجتمع بشه و انشالله این طرح به سمت اجرایی شدن برن، لزوم اجرایی شدن سامانه‌های دیده‌بانی دریایی هم دیده میشه. من یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، سامانه‌های دیده‌بانی فقط برای بازت و بالا بردن بازده تأسیسات استحصال انرژی نیست، بسیاری کاربردهای دیگه داره. ناحیه فرورانش مکران در دریای مکران به شدت مستعد زلزله است و اگر زلزله‌ای در اون منطقه رخ بده، سونامی قابلیت اینو داره که تمام مناطق چابهار رو همه رو زیر آب ببره و منهدم بکنه. به دلیل اینکه ما همش به سمت دریا پیشروی کردیم و تأسیسات دریاییمون رو در کنار دریا ساختیم، خونه هامون رو در کنار دریا ساختیم، بنابراین یه سونامی میتونه همه رو تخریب بکنه. و این سامانه های دیده‌بانی به دلیل اینکه میتوانن امواج زمین لرزه‌ای رو زودتر دریافت بکنن و مخابره بکنن، به ما فرصت میدن تا بتونیم منطقه رو تخلیه بکنیم.
این هم مهمترین دلیل شاید باشه، همونجور که از صحبت‌های شما وام میگیرم اشاره داشتین، دریا رو تعبیر کردید به خشن و متغیر بودنش، حداقل به خاطر این ماجرایی هم که گفتین، پیشبینی که میتونه داشته باشه به واسطه سونامی ها و آن چیزی که منطقه شاید چابهار و مکران شامل حالش میشن، که توسعه سامانه‌های دیدبانی دریایی رو در کشورمون افزون بکنیم و بیشتر بهش نگاه بکنیم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر آراسته که همراه بودین. انشالله که در برنامه‌های بعدی فرصت نیلگون به صورت حضوری با شما همراه باشیم.
بندم سپاسگزارم از رضا دالی و شنوندگان محترم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. و سپاس ویژه از شما شنونده ارجمند که برنامه امروز رو از رادیو اقتصاد دنبال کردیم. فراموش نکنیم که شکی نیست که شکوفایی اقتصاد کشورمون که کشوری دریایی است ممکن نمیشه، حاصل نمیشه که نگاهمون رو به دریا عوض بکنیم. دریا صنعت فراساحل و آینده تمدن بشری رو رقم میزنه. کشورمون 3 حوزه دریایی داره. بدرود، خدا نگهدار.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
آرتا سرام، آمیزه ای از هنر و صنعت، دریچه‌ای به سوی زیبایی. آرتا سرام، مجموعه کامل از محصولات ساختمانی. با مجموعه آرتا سرام ساختمان خود را زیباتر تجسم کنید. مجهز به سخت افزارهای روز جهان در تولید کاشی های تزئینی، از تولید تا عرضه همگام با مصرف کنندگان در شعب فروشگاهی آرتا سرام. آرتا سرام. این روزا باید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم و این امر مستلزم اینه که با استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطوح و دستمون رو ضد عفونی کنیم. با استفاده از دستگاه شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان میتونیم محلول ضد عفونی کننده رو به میزان دلخواه و بسیار ارزان تهیه کنیم. شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان.
گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه با سابقه نزدیک به 40 سال در تولید تجهیزات برق فشار ضعیف افتخار دارد. محصولاتی بروز و استاندارد تولید کرده و با عکس گواهی نامه های معتبر ملی و بین المللی سهم چشمگیری از نیاز مشتریان داخلی و کشورهای منطقه را پوشش دهد. گروه صنعتی الکتروکاوه.
شرکت لوله و پروفیل صابری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل صابری.
دستان شما لایق بهترین هاست. هوبار به نرمی ابریشم، دستمال کاغذی هوبار.
ما مفتخریم که با بکارگیری فناوری پیشرفته در زمینه تولید ظروف بسته‌بندی دارویی، غذایی و آزمایشگاهی توانسته ایم گامی بلند در راستای رفع نیاز کشور برداریم. پرسنل متخصص مجرب و آموزش دیده، ماشین‌آلات و قالب‌های پیشرفته، رعایت اصول GMP، بهبود مستمر کیفیت. دارو پلاستیک پارس.
سلام استاد.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش.